أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الصالحين. بحث ما در مبحث اجتماع امر و نهی به این مسئله مرحوم آخوند رسید که ایشان در مقدمه دهم فرمودند که ثمره بحث اجتماع امر و نهی این که بعضی ها غالب جواز اجتماع شدن و این که بعضی ها غالب امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد شدن، خب ثمره بحث کجاست؟ شما میدونید که زمانی مسئله اصولی در واقع فایده داره که ثمره داشته باشه، ولی اگر مسئله اصولی بخواد ثمره نداشته باشه طبیعتاً بحث اون مسئله لغوه. و یکی از مسائل علم اصول که بحث جواز اجتماع امر و نهی هست، این هم از مسائلی است که ثمره مهمی به دنبال داره. خب ثمره بحث اجتماع امر و نهی این که ما بحث بکنیم که آیا امر و نهی در شیء واحد میتونه جمع بشه یا نمیتونه جمع بشه، جواز اجتماع داره یا اینکه امتناع هست، ثمرهش اینجا ظاهر میشه که کسانی که قائل به جواز شدن گفتن که امر و نهی در شیء واحد جمع میشه، چه در عبادات چه در توسلیات، اینها میگن هم امر فعلیت داره و هم نهی فعلیت داره، که گفتیم در واقع حرف اینها برمیگرده به ترکیب انضمامی، یعنی در واقع امر و نهی در واقع انضمام به هم دیگه هستن، نه اینکه اتحاد داشته باشن، یعنی با هم مقارنت دارن، توجه فرمودید؟ و الا اتحاده به اون معنا رو اینها که بخوان مثلا فرض بفرمایید که در شیء یک شیء واحد بشن به گونه ای که امر و نهی بر شیء واحد بشه، نه، چون اینها غالب این هستن که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، یعنی به این معنا. اینها رو توضیح خواهیم داد ان شاء الله در آینده و مرحوم آخوند هم اینها رو مطرح میکنه. اینها قائل به این هستن که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. وقتی که تعدد عنوان موجب تعدد معنون شد، یعنی میشه ترکیب انضمامی. مثل اینکه در صلات شما مثلا به نامحرم نعوذ بالله نگاه بکنی، خب این لطمه به نمازت نمیزنه. پس بنابراین کسانی که قائل به جواز هستن، اینها میگن هم امر فعلیت داره و هم نهی فعلیت داره. لذا اگر کسی نماز بخونه، نمازش صحیحه ولی معصیت کرده. حالا اگر قائل به امتناع شدیم، اینها خودشون در واقع دو تا نظریه در مسئله امتناع هست. بعضی ها ترجیح میدن جانب امر را، یعنی میگن امر فعلیت داره ولی نهی فعلیت پیدا نمی کنه، چون میدونی مسئله از باب تزاحم دیگه، وقتی که از باب تزاحم باشه باید اقوام لاکن رو نگاه بکنید. اینها میگن اقوام لاکن امره، وقتی که اون فعلیت پیدا کنه دیگری فعلیت پیدا نمی کنه. رضا اینها میگن نمازش درسته، حتی معصیت هم نکرده. چرا؟ چون به خاطر این که اصلا نهی به فعلیت نمیرسه. اما اگر اومدیم قائل به امتناع شدیم، گفتیم که امر و نهی در شیء واحد ممتنعه که جمع بشن و ترجیح دادیم جانب نهی رو، در این صورت اینها در واقع اینهایی که ترجیح میدن جانب نهی رو، اینها فرقی گذاشتن بین توسلیات و تعبدیات. میگن در توسلیات امر ساقط میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در توسلیات صرف الوجود کفایت میکنه، یعنی همین که فعل در خارج تحقق پیدا بکنه کفایت میکنه، نیاز به امر اصلا نداره. نهایتا اینکه صبر رو مثلا در توسل، مثل که صبر رو با لباس غصبی بشوی، با آب غصبی بشویه، خب طبیعتا اینجا شستن تحقق پیدا میکنه، لباس تطهیر میشه، پاک میشه، اما معصیت کرده، توجه فرمودید؟ میگیم خب امر نداره. میگه در توسلیات نمیخواد، امر نمیخواد، همین مقداری که امتثال امرم نمیخواد، همین که فعل در خارج تحقق پیدا کنه کفایت میکنه، چون غرض این هستش که در توسلیات فعل در خارج صورت بگیره. اما به خلاف در عبادات، در عبادات باز صوری پیدا میشه، یه وقت جاهل جاهل مقصره، یه وقت نه جاهل جاهل قاصره. اگر جاهل جاهل مقصر باشه، اولا قصد قربت از او متمشی نمیشه. بر فرضم که قصد قربت از او متمشی بشه، فعل در واقع قابلیت برای تقرب نداره. و فعلی که نهی شده نسبت به جاهل مقصر اون فعلی که انجام میده مقربیت نداره. توجه فرمودید. ولی اگر جاهل جاهل قاصر باشه، اگر جاهل قاصر باشه هم قصد قربت از او متمشی میشه و هم اینکه امر از او ساقط میشه، یعنی امتثال حاصل میشه. یعنی کسی که جاهل قاصر هست اگر بخواد صلات رو در دار قصری بخونه نمازش صحیحه. توجه فرمودید. حالا صحبت اینه، صحبتی که خب اینها رو ما در جلسه قبل برای دوستان مفصلا بیان کردیم، یعنی الان که من دارم مطرح میکنم خلاصه بحث گذشته رو برای دوستان دارم میگم. حالا صحبت اینه که چطور عمل متقرب الالله هست، چطور عمل قابلیت تقرب به خداوند رو داره در حالی که ما جانب نهی رو مقدم کردیم. خوب توجه کنید، عنوان بحث ما این بود که ما جانب نهی رو مقدم میکنیم، میگیم امر فعلیت نداره. خب اگر جانب نهی رو مقدم بکنیم، خب حالا فرض میگیریم که این جاهل خیال میکنه نمازش صحیح، قصد قربت متمشی میشه، اب نداره. کسی که جاهل نمیدونه و جاهلش هم ان تقصیرن نیست، جاهلش هم ان قصورن هست، التفات نداره، خب این قصد قربت میتونه بکنه، اب نداره. یعنی میتونه بگه من 4 رکعت نماز میخونم قربتن الله، یعنی با شک و تردیدم نیست چون جاهل قاصر التفات نداره. اما خب این عبادتش امر نداره، یعنی گیر ما الان گیر این نیست که این میتونه قصد قربت بکنه یا نه. مشکل ما این هستش که شما جانب نهی رو مقدم کردید نسبت به جاهل قاصر و گفتید این امر فعلیت نداره. مرحوم آخوند فرمودن که ما امر نیاز نداریم در عبادت. مشهور غالب این هستن که عبادت نیاز به امر داره. اگر ما مسلک مشهور رو بگیریم، بله مسلک مشهور این که عبادت نیاز به امر داره، خب در اینجا امر نداره. حالا امر اونها رو هم به یک شکل دیگه درست میکنیم. اما تا به اینجای بحث مشهور قائل به این هستن که عبادت نیاز به امر داره، ولی مرحوم آخون میفرماید نه، همین که مشتمل بر مصلحت باشه کفایت میکنه. به مرحوم آخون میگه منظور از مصلحت و مفسده ای که شما دارید بحث میکنید مصلحت و مفسده واقعی است یا مصلحت و مفسده علمی است؟ اگر مصلحت و مفسده واقعی است، خب میدونید مصلحت و مفسده واقعی اصلا علم و جهل در او دخالت نداره. یعنی شما هم که جاهل باشی باز هم اون مفسده هست. یعنی وقتی که ما میگیم در دار قصبی نهی مقدم امر نداره، این عبادت دیگه مصلحت نداره، چون مراد از مصلحت مصلحت واقعی است. خب مصلحت با چیزی که نهی داره در دار قصبیه مدخوزیت مولا رو داره که نمیتونه مصلحت داشته باشه، پس مصلحت واقعیه رو نداره. اگر ما قائل شدیم که احکام تابع ملاکات واقعی است و تابع مصلحت و مفسده واقعی است، در این صورت خب نماز این درست نیست، نماز این چیه؟ نماز این باطله. اما اگر گفتیم که نه، قائل شدیم که مصلحت و مفسده علمیه است، به این معنا که اون چرا که مکلف از مصلحت و مفسده رو علم داره، یعنی ممکنه اصلا مصلحت و مفسده واقعی هم نباشه ولی این علم داره به این که این فعلش حسن، این فعلش مصلحت داره، اگر همین مقدار کفایت میکنه خیلی خوب. این مکلفی که قاصر در دار قصبی داره نماز رو میخونه، خب این علم به مصلحت داره، این علم به محبوبیت داره، این میگه این فعلی که من دارم انجام میدم این فعل من حسنه، یعنی نماز من دارای مشتمل بر مصلحته، اما نه مصلحت واقعیه، مصلحتی که خودش اعتقاد داره و باور داره. لذا شما این مسئله رو اون در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، مثل معتزلی ها اینا قائل به مصلحت و مفسده هستن، ولی میگن مصلحت و مفسده ای که مثلا مجتهد علم داره طبق او فتوا میده، خداوند همون رو واقع قرار میده، اگر چه قبل از ای که ای فتوا بده خداوند یک مصلحت دیگری داشته. اینا تابع مصلحت علمیه هستن. توجه فرمودید. خب تا به اینجای بحث اینها همه اون چیزی بود که در جلسه قبل مفصلا برای دوستان گفتیم. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اگر ملاکات احکام همون مصلحت و مباحث واقعیه باشه، خب میدونید علم و جهل در مصلحت و ملاکات واقعیه اصلا دخیل نیست. یعنی چی دخیل نیست؟ یعنی اینطور نیستش که برای عالم مصلحت داره ولی برای مثلا جاهل مصلحت نداره. نه، اصلا علم و جهل هیچ در واقع تا تفاوتی نمیکنه. علم و جهل در اون مصلحت و مفسده واقعیه. چیزی که مثلا نمازی که مصلحت داره، حالا کسی علم داشته باشه یا نداشته باشه، جاهل باشه، ولی اون صلات دارای مصلحته. اینطور نیستش که نسبت به عالم مصلحت داشته باشه ولی نسبت به جاهل مصلحت نداشته باشه، نه، برای هر دوتا مصلحت داره. حرمت مفسده داره، علم و جهل هم درش دخالت نداره. توجه فرمودی؟ تا به اینجا ما گفتیم اگر احکام تابع ملاکات واقعیه باشه، خب این جاهل قاصر نماز، ولی که قاصره، نمازی که در دار قصبی خونده این نمازش باطله. یعنی چرا؟ چون به خاطر اینکه دار قصبی نهی داره، مفسده داره. ما هم گفتیم جهت، گفتیم جانب نهی رو مقدم میکنیم دیگه. وقتی جانب نهی رو مقدم کردیم، در این صورت این مفسده داره، پس مفسده واقعیه هست. میگیم بابا جاهله، میگیم جاهل بودن مفسده واقعیه رو تغییر نمیده. گفتیم علم و جهل اصلا در ملاکات واقعیه اصلا تأثیر نداره. پس این جهل این ربطی به مفسده نداره. پس این فعلی که انجام میده مفسده داره. وقتی که مفسده داشت، در این صورت نمازش باطله. خوب توجه کنید چی دارم میگم. اما اگر گفتیم که احکام تابع ملاکات علمیه هستن، یعنی با واقع کاری نداره، اون مکلفی که یا مجتهدی که علم به این ملاک داشته باشه، یعنی علم داره که این مصلحت داره، علم داره که این مفسده داره، برای این که علم او به خطا میره، علم او به خطا بره، یعنی علم او در واقع اون چیزی نیست که واقع هست. مثلا معتزلیه که میگن مثلا علم مشتهد به خطا هم نمیره. اگر علم پیدا کرد که مثلا این صلات در دار قصبی مصلحت داره، چنان که اون جاهل قاصر همین علم رو پیدا کرده، یعنی جاهل قاصر در واقع تخیل این که یمان میکنه که این نمازی که در دار قصبی خونده این دارای مصلحت و مشتمل بر مصلحته. خب این منظور مصلحت واقعیه اگر باشه، خب مشتمل بر مصلحت واقعیه نیست. اما اگر مصلحت علمیه باشه، خب این در واقع این باور رو داره، توجه فرمایید، این گمان رو میکنه که این دارای مصلحته، پس نمازش درسته. اگر گفتیم احکام تابع مصلحت و مصالح چی هستن؟ علمیه هستن. ما میتونیم خدمت شما عرض بکنم که ما تا به اینجا دو تا معضل داشتیم. یه معضلمون این بود که اگه جاهل قاصر بر فرضم که بگیم نمازش درسته ولی امر نداره، گفتیم امر نداره. چرا؟ چون به خاطر اینکه ما جانب نهی رو مقدم کردیم و امر در حق جاهل یه فعلیت پیدا نمیکنه. توجه فرمودید؟ یا اگر قائل به امتناع امر و نهی شدیم و جانب نهی رو مقدم کردیم، لذا امر دیگه فعلیت پیدا نمیکنه. پس صلات جاهل قاصر در دار قصبی امر نداره. خب خوب بود توجه کنید. یکی مشکل ما امر بود. خب مرحوم آخون این مسئله امر رو درست کردن، گفتن در عبادت ما امر نمیخوایم، همین که مشتمل بر مصلحت یا محبوبیت بشه کفایت میکنه، امر نمیخوایم. و بعدم در ملاکات احکام چی رو قائل شدن؟ مرحوم آخون قائل شدن که اگر این حرف رو بزنیم، یعنی نگیم که احکام تابع ملاکات واقعی است، چون اگر بگیم احکام تابع ملاکات واقعی است، در واقع نماز این جاهل قاصر مفسده داره. گفتیم علم و جهل هم درش دخالت نداره. اما اگر گفتیم احکام تابع ملاکات علمیه هستن، در این صورت نمازش درسته. پس ما دو تا مشکل، دو تا حرف اینجا داشتیم، یکی این که صلات این امر نداره، امرشو درست کردیم، و یکی هم بر مسلک تبعیت احکام گفتیم که تبعیت احکام یعنی احکام تابع چی باشه؟ مصلحت و مفسده علمیه باشه. خب اینها رو تو جلسه قبل ما خدمت دوستان بیان کردیم، گفتم مفصلن هم این مطالب رو گفتم، ولی اینکه تکرار میکنم به خاطر اینکه دوستان خوب این مطلب براشون جا بیفته. خب مطلب سنگینیه. ما میتونیم بیان چیکار کنیم؟ بیان بگیم جاهل قاصر اگر نمازی در دار قصبی خوند، این نمازش درسته ولی بر مسلک مشهور. یعنی بیام هم امرشو درست کنیم، بالا گفتیم امر نداره، نه امرشو درست میکنیم، و هم این که ولو این که قائل بشیم که احکام تابع ملاکات واقعیه هست، درسته نه؟ چون اگر امر نداشته باشه، گفتیم که نمازش باید باطل باشه. مرحوم آخون درست کردن، گفتن که امر نمیخواد، نه، فرض اینه که ما میخوام اصلا نظر مشهور رو قائل هستیم، میخوام بر مسلک مشهور درست کنیم. مرحوم آخوندم که بعدش نمیاد که امر داشته باشه بتونیم امرش رو درست کنیم که ما میخوام امرشو درست کنیم. چجوری امرشو درست کنیم؟ خوب توجه کنید، امرش رو ما میتونیم درست کنیم، اونم به نحو چی؟ به این نحوی که خدمتون عرض میکنم. وقتی که میگه اقیم الصلات، این اقیم الصلات امر رفته روی طبیعت، روی فرد که نرفته که شما میخواید بگید که آقا این صلات در دار قصبی امر نداره. خب این صلات امر نداره، نه. اصلا یه جمله‌ای خدمتتون عرض بکنم، ما نمازی هم که مثلا میخونیم مثل شخصا زید امر بجه من و شما اینها نماز میخونیم، این نمازی که وقت داخل شده، این نماز من و شما که امر نداره، که اون طبیعت امر داره. ما این فردی رو که میاریم، این فرد به عنوان مصداق اون طبیعته، یعنی فرد اون طبیعته، ولی خود این طبیعت اینطور نیست که شاره بگه صلات زید واجبه، یعنی گفته صلات من شما واجبه، خداوند گفته صلات مثلا باقری واجبه، نه. میگه اقیم الصلات ورده رو طبیعت، اما این فرد رو میاریم به عنوان مصداق اون طبیعت، اینو میگن فرد امتثال، میگن فرد امتثال، امر نداره ولی فرد امتثاله. توجه فرمودید؟ خوب توجه کنید. این که شما گفتید امر نداره، مرحوم آخون فرمود امر نمیخواد چون مشتمل بر مصلحته، نه ما امر درست میکنیم برای، چرا بگیم که عبادت اونی که مصلحت درش باشه؟ چون میدونید اینها حرف درستی رو میزنن، مرحوم آخون میگه مشتمل بر مصلحته، ما از کجا بفهمیم مشتمل بر مصلحت تو امر نداشته باشه؟ که ما نمیفهمیم مصلحت داره، امر بودن کاشف از اینکه مصلحت داره. مرحوم آخون میفرماد امرش رفته، امر فعلیت نداره، چون ما در امتناع قائل به این بودیم که نهی مقدمه. خب نهی رو مقدم کردی، امر نبود، از کجا میگید این مصلحت داره؟ از کجا میگید محبوبیت داره؟ مگه غیر از اینی که مصلحت و مفسد ما به واسطه امر و نهی میتونیم کشف بکنیم؟ پس اینطور نیستش که این مصلحت داشته باشه. مرحوم آخون فرمود که لازم نیست امر داشته باشه، همین که فعل فعل متقرر الی الله باشه کفایت میکنه. از کجا بگیم که این متقربه؟ این امر نداره که، ما از راه امر میتونیم کشف بکنیم. پس باید امرشو درست کنیم. چجوری امرشو درست میکنیم؟ به امر به طبیعت. وقتی گفتیم امر به طبیعت خورده، این میشه فردش، درسته یا نه؟ حتی اون صلاتی که در دار قصبی هستش، اون در واقع درسته، درسته امر خودش، این امر ضمیره ها. خوب توجه کنید، یه چیزی هم خدمتتون عرض بکنم که این رو بگم، این که حالا صلات امر ضمنی داره یا اینکه فرده و مصداق امتثاله فرقی نمی کنه. به هر حال هر دو قائل هستن که نوعاً قائلن که صلاتی که من و شما می خونیم امر استقلالی نداره که شارع امر انشاء کرده، امر رو طبیعت برده، ولی امر ضمنی داره. این امر ضمنی رو همون میگن آقا این فرد فرد امتثاله، میگن مصداق برای امتثاله، ولی صلات من و شما امر ضمنی داره، یعنی در ضمن اون طبیعت امر داره. توجه فرمودید؟ خوب دقت کنید، ما وقتی جانب نهی رو مقدم کردیم، این امر ضمنی از بین میره، چون به خاطر اینکه گفتیم اولویت با نهیه. وقتی اولویت با نهی باشه، اون امر ضمنی از بین میره، ولی امر به طبیعت که هست، و این نماز خلاصه فرد اون طبیعت و مأمورون به که هست، پس بنابراین همون امر به طبیعت کفایت میکنه. من میتونم بگم در دار قصبی 4 رکعت نماز میخونم به قصد اون امر به طبیعت. چه فرقی میکنه نمازی که در دار قصبی باشه و نمازی که در دار قصبی نیست؟ هر دو مصداق برای اون طبیعتن، یعنی در مصداق بودن ها، در مصداق بودن که فرقی نمیکنه. پس امرش درست شد، درست شد نه؟ امرش درست شد. خب وقتی که امرش درست شد، ما گفتیم در صورتی جاهل قاصر در واقع نمازش صحیح هست که قائل بشیم که احکام تابع ملاکات علمیه هستن. نه، این هم میتونیم برگردیم بگیم احکام اگر تابع ملاکات واقعیه باشن، باز هم نمازش درسته. چرا؟ چون امر رو درست کردیم، گفتیم امر به طبیعت داره، امر به طبیعت یعنی دارای مصلحته. وقتی که دارای مصلحت باشه، پس بنابراین وقتی میگیم دارای مصلحت امرش، نه اینکه امر سوری درست کردیم، امر به طبیعت امر واقعیه، یعنی دارای مصلحت واقعیه. ولو اینکه ما قائل بشیم که احکام تابع ملاکات واقعیه هستش، چون در بالا این فرض رو گفتیم اگر احکام تابع ملاکات واقعیه باشه، این نهی داره این جاهل قاصر در دار قصبی، امرم که در حق او فعلیت نداره، پس نمازش باید باطل باشه، چون به خاطر اینکه وقتی که نهی داشته مفسده داره. توجه فرمودید؟ ما میگیم نه، ما میگیم که چون امرش رو به امر طبیعت درست کردیم، پس این نماز چیه؟ مشتمل بر مصلحت میشه. مشتمل بر مصلحت که شد، در این صورت نماز جاهل قاصر صحیحه و نهیم در حق او دیگه فعلیت پیدا نمی کنه. توجه فرمودید؟ از این طریق میتونیم نمازش رو چکار بکنیم؟ میتونیم نمازش رو درست بکنیم. و نهیم که میدونید که چون جاهل قاصر فعلیت در حق او پیدا نمی کنه. ولو اینکه قائل بشیم که تابع چیه؟ ملاکات واقعی است. ولو اینکه بگیم قائل به این بشیم که تابع ملاکات واقعی است، این صلات او امر داره. وقتی که این صلاتش امر داشته باشه، به قصد اون امر میتونه بیاره. خب شما شاید بگید آقا این نهی هم داره که، و نهی هم نهی واقعیه، نهی واقعی هم که مفسده هستش. توجه فرمودی؟ این که مفسده داره. این رو خدمت شما عرض بکنم که مرحوم آخوند اینجا دیگه بیان نمی کنه. ایشون اینجا بیان نمی کنه و مرحوم آخوند نمیتونم طبق این نظری که داره بیان بکنه، الا اینکه قائل به ترتب بشیم. توجه فرمودید؟ ببین این اشکال به مرحوم آخوند هست که شما که میگید ما میتونیم امر براش درست بکنیم و مصلحت داره، و از اون طرف هم میگیم ولو اینکه احکام تابع ملاکات واقعیه باشه، خب میگید امر فعلیت پیدا میکنه. خب نهیش هم ملاک واقعی داره و فرضاً اینکه جهل در ملاک واقعی گفتی تأثیری نداره، یعنی مفسده هست، چون قائل به احکام واقعی به ملاکات واقعی شدیم، یعنی علم و جهل دیگه دخالت نداره، یعنی مفسده داره. خب از یک طرف میگید مصلحت داره، از یک طرف میگید مفسده داره. باز برگشتیم به همون اول کلام که بعضی به نحو ترتب چیکار کردن، اومدن درستش کردن. حالا ترتب چی هستش؟ این باید برگردیم این دو سه خطی که امروز داریم. واقعا این دو سه خط چیزهایی هست که خیلی بحث میبره، ولی به هر حال این رو باید توضیح بدیم برای دوستان. خوب توجه کنید، یادتونه در بحث این که آیا امر به شی نهی از ضد میکنه یا نه، در رابطه با ازاله گفتیم و در رابطه با صلات گفتیم صلات ضد برای ازاله هست. بعضیا میگن امر به شی نهی از ضد میکنه، بعضی میگن امر به شی نهی از ضد نمیکنه. من فقط خلاصه بگم، چون اگه اون بحث رو بخوام مطرح بکنم که چند جلسه طول میکشه. گفتیم که از اونجایی که اینجا باب تزاحم هست، امر به شی نهی از ضد میکنه، اولویت با ازاله است، چون صلات وقت داره، اون وقت داره، اما ازاله فوریه. وقتی که فوری باشه اولویت با اونه. خب گفتیم در باب تزاحم هر کدوم که ملاکش اهم باشه باید اون رو بگیریم. خب ازاله رو باید بگیریم. اما اگر ازاله رو شما معصیت کردید، اگر معصیت کردید، امر به صلات فعلیت پیدا میکنه. در اینجا هم بیام همین حرف رو بزنیم. چی بگیم؟ بگیم شما اگر دار غصبی رو غصب کردی و فرض این که مفسده است، توجه فرمودید، و شما میگیم مفسده داره، خیلی خوب، مفسده هم در حق این فرض میکنیم در حق جاهل مفسده واقعیه هست، درست یا نه؟ این مفسده واقعیه رو، یا اینکه این قائل به معصیت میشه، یعنی در واقع معصیت میکنه، میگیم جاهل قاصر معصیت کرده، امر به صلات فعلیت پیدا میکنه، یا از این جهت میگیم که میگیم بابا در حق قاصر درست این مفسده هست، ولی اون مفسده به فعلیت نمیرسه. نمیگیم نیست، میگیم هست ولی به فعلیت نمیرسه. از دو حال خارج نیست. یا اینکه باید قائل بشیم که معصیت کرده اما امر به صلات فعلیت پیدا میکنه، مثل اونجایی که میگیم ازاله رو معصیت کن، برو نماز تو بخون. معصیت این بحث ترتبه، وقتی که معصیت کردی در این صورت صلات فعلیت پیدا میکنه. در اینجا هم بیام چیکار بکنیم؟ یا بگیم که این از دو حال خارج نیست، یا جاهل قاصر معصیت کرده خب امر به صلاتش فعلیت پیدا میکنه، که بعیده کسی این حرف رو بزنه چون جاهل قاصر معصیت نکرده. این که میگین مفسده واقعیه هست، بله مفسده واقعیه در حق جاهل هست، اما به فعلیت نمیرسه، یعنی در همون مرحله اقتضا باقی میمونه، لذا امر به صلات فعلیت پیدا میکنه و هیچ مشکلی هم نداره. همون حرفی که در اونجا، خب حالا مرحوم آخوند اونجا چی گفت؟ مرحوم آخوند گفت من اونجا ترتب رو قبول ندارم و قبولم نکرد. گفت اگر میخواد نمازش درست بشه همین حرف رو باید بزنیم. چی بگیم؟ بگیم که امر به صلات، اونجا گفتیم ازاله و صلات ضدینه، فرمود امر به صلات به جامع خورده، به طبیعت خورده، و این صلاتی که مزاحمت داره با ازاله مصداق برای اون طبیعی است، به امر اون طبیعی میشه آورد. وقتی به امر اون طبیعی آورد در این صورت اشکال نداره. توجه فرمودید؟ و من هنا انقدها، از این حرفایی که بالا زدیم، بله نه بالاتر باید بریم، بله و بله بله. ما انه یمکن ان یقال، ما انه یمکن ان یقال. خب بالا ما نتونستیم امرش رو درست کنیم، گفتیم که همین که محبوبیت باشه کفایت میکنه، در عبادت امر نمیخواد. اما ما انه یمکن ان یقال، مشهور قائل به این هستن، مشهور از مشهور امامیه قائل به این هستن که عبادت امر میخواد، و بالاتفاق قائل به این هستن که احکام تابع ملاکات واقعی است. ما بالا امرش رو انداختیم، گفتیم امر درست نمیشه، حالا میخوام امرش رو درست کنیم، و از طرفی هم گفتیم احکام تابع ملاکات واقعیه باشه نمازش باطله. چرا؟ چون بخاطر که نماز او مفسده داره، وقتی که مفسده داره در این صورت نمازش درست نیست. توجه فرمودید؟ فقط چیزی که هست این که این الان علم داره به این که این علم داره به این که نمازش مشتمل بر مصلحته، همین علمش کفایت میکنه. اینجوری درست کردیم بالا دیگه؟ نه، امرشو درست کردیم و هم گفتیم که اگر احکام تابع ملاکات علمیه باشه نمازش درسته. اما الان میخوام هم امرشو درست کنیم هم بگیم ولو اینکه احکام تابع ملاکات واقعیه باشه باز هم نماز این درسته. به چه بیان؟ اینجوری. ما انه یمکن ان یقال به حصول الامتثال. ما میتونیم بگیم آقا امتثال حاصل شده. یعنی چی؟ یعنی مکلفی که ثلاثو در دار قصبی میخونه امر رو امتثال داره، یعنی نمازش درسته. مع ذلک یعنی چی؟ یعنی مع ذلک یعنی مع تبعیت احکام بر مصلحت و مفسده واقعیه. یعنی قائل بشیم که احکام تابع مصلحت و مفسده واقعیه. بالا گفتیم اگر قائل بشیم به این تبعیت نمازش درست نیست، ولی الان میگیم به حصول الامتثال. بالا گفتیم و این لم یکن امتثالن، ببین سه خط بالاتر گفتیم و این لم یکن امتثالن، ولی اینجا میگیم نه به حصول الامتثال. اونجا گفتیم اگر احکام تابع باشه بر مصلحت و مفسده واقعیه نمازش امتثال داده نیست، ولی اینجا میگیم امتثال داده هست، ولی به یه بیان دیگر. این بیان رو خوب توجه بفرمایید. فان العقل لا یرا تفاوتا بینه و بین سایر الافراد. عقل نمیبیند تفاوتی را بین این فرد از عبادت، کدوم فرد؟ این فردی که در دار قصبیه، و بین سایر الافراد و بقیه افراد. چون میدونی وقتی میگه اقیم الصلات گفتیم امر رفته بود طبیعت، این فان العقل وقتی میگه لا یرا تفاوتا میخواد بگه امر رفته بود طبیعت، درسته یا نه؟ طبیعتا که افرادی داره، افرادش اینه که یه ساعت یه نماز ساعت 1، 2، 3، 4 از اول ظهر گرفته تا مغرب گرفته، نماز زیده، نماز امره، هم افراد طولی داره هم افراد عرضی داره. توجه فرمودی؟ یه فردش فقط در دار قصبیه، یعنی یه صلات در دار قصبی میشه یک فرد اون طبیعت. توجه فرمودی؟ میگه عقل تفاوتی نمیبینه. در چی تفاوتی نمیبینه؟ در این که میگه آقا همون جوری که مصداق غیر از دار قصبی صلات داره، مصداقیش هم هست که در دار قصبی با هم جمع شده، هم صلات بدون دار قصبی هم صلات با دار قصبی، هر دوتا فرد اون طبیعت هم. خب عقل میگه تفاوتی نداره که. یعنی چی تفاوتی نداره؟ یعنی شما صلاتی که در دار قصبی میاری به امر خودش نمیاری، چون امر خودش گفتیم امر خودش فعلیت نداره، چون نهی رو مقدم کردیم، چون نهی رو مقدم کردیم امر خودش فعلیت نداره. اما امر به طبیعت که هست، امر به طبیعت که هست. میگه عقل تفاوتی نمیبینه بینه و بین سایر الافراد. در چی؟ در وفاء بالغرض، اونم غرضی که تعلق گرفته به چی؟ غرض طبیعت مأمورون بها، اون غرضی که تعلق گرفته به طبیعتی که المعمول به اون طبیعت. توجه فرمودید؟ و این لم تعمه به ماهی مأمورون بها. آقا خود این فرد صلات باشه ولو این که شامل نمی شود لم تعمه طبیعت این فرد رو به عنوان به ماهی مأمورون بها نمیگیره، چون امر نداره. آخه ببین خوب توجه کن، طبیعت، ببین لفظ منو چی دارم میگم، میگم طبیعت این فرد رو به عنوان مأمورون بها نمیگیره، به عنوان مصداقش میگیره، به عنوان فرد امتثالش میگیره. یعنی این صلات در دار قصبی امر نداره، چون امر ضمنیش در اثر اینکه ما نهی رو مقدم کردیم از بین رفت. آخه گفتیم نهی مقدمه، ما با این عنوان اومدیم که نهی رو مقدم کردیم، یعنی قائل به امتناع شدیم و جانب نهی رو مقدم کردیم. خب امر نداره، خودش امر نداره، و گفتم بارها هم بهتون گفتم که صلات من، صلاتی که ظهر دارم میخونم، صلاتم امر نداره، ولی مصداق طبیعت هست. میگه میفرماید و ان لم تعمه، اگر چون طبیعت اون طبیعت این فرد را شامل نمیشود به ماهی مأمورون بها، یعنی این فرد امر نداره. لکن نهو لوجود المانع. چرا امر نداره؟ چون بخاطر اینکه مانع داره. مانع چیه؟ نهی، قصد. گفتیم نهی رو مقدم میکنیم. لال عدم المقتضی، نه اینکه مقتضی نداره، اینکه میگه نه لال عدم مقتضی، یعنی این فرد و مصداق برای اون طبیعت هست. لذا چون فرد برای طبیعت هست، به قصد امر خودش نمیاریم. به قصد چی میاریم؟ امر به طبیعت میاریم. خب این تا به اینجا یه بحث. خب یه چیز دیگه روشن شد. پس روشن شد که اگر ملاکات تابع احکام احکام تابع ملاکات واقعیه باشه، بس درسته. درست شد دیگه، امرشو درست کردیم، امر به طبیعت. پس این نماز مصلحت داره، نه خودش امر داره ولی امر به طبیعت داره، عقلم تفاوت نمیبینه، پس این نماز مصلحت داره. اگه شما سوال کنید خب نهی رو مقدم کردید، مفسده داره. در حق جاهل فرض اینه که اون مفسده فعلیت پیدا نمیکنه. توجه فرمودید؟ خب و من هنا انقدر یه چیز دیگه روشن شد. دوستان میدونن چی روشن شد؟ چی روشن شد؟ این روشن شد که ما در بالا گفتیم این امر نداره، مرحوم آخون گفت مصلحت کفایت میکنه. نه دیگه، امرشو درست کردیم دیگه. هم این رو درست کردیم که احکام اگر تابع ملاکات واقعیه باشه نمازش درسته، امرش هم درست کردیم. و من هنا انقدر انهو، روشن شد که این خدمت شما کنم، این فرد یعنی صلات در دار قصبی، یجزی بلو غیره به اعتبار قصد امتثال، ولو اینکه قائل بشیم به اعتبار قصد امتثال فی صحت العبادت، یعنی قائل بشیم که عبادت امر میخواد. قصد امتثال که میگه یعنی امر میخواد. ولو غیره به اعتبار قصد امتثال فی صحت العبادت، ولو اینکه قائل بشیم که عبادت امر میخواد، درست کردیم، امرش هم درست کردیم. هم درست کردیم که احکام تابع ملاکات واقعی باشه نمازش درسته، هم امرش هم درست کردیم. اگر گفتیم به اعتبار قصد امتثال فی صحت العباده و حرف آخون رو قبول نکردیم، آخون که محبوبیت کفایت میکنه، حالا بگیم نه و عدم و کفایت اتیان به مجرد المحبوبیت امر میخواد، مشهور میگن عبادت امر میخواد، کما یکون و ذا کذالک فی ضد الواجب، در ضد واجب همین کارو کردیم دیگه. در کدام اونجا که گفتیم امر به شی نهی از ضد میکنه، بالا براتون توضیح دادم. خب امرشو درست کردیم دیگه، گفتیم خود صلاتی که در مقابل ازاله است امر نداره ولی امر به طبیعت داره. و این نماز وقتی من ازاله رو ترک کردم، رفتم نماز رو خوندم، این نماز رو به قصد اون امر به طبیعت میارم. حیث لا یکون هناک امر یقصد اصلا، چون در اون ضد واجب گفتیم مثلا امری نداره، یعنی خودش امر نداره، اگه امرم داره امر به طبیعت هست. همونجا هم گفتیم ازاله با صلات، صلاتی که ضدشه، خب صلات رو نباید بیاریم. توجه فرمودی؟ چون صلات چرا؟ چون امر نداره. اونجا لازم نیست قائل بشیم که امر بشه نهی از ضد میکنه، چون اگر امر بشه نهی از ضد بکنه اون که یه حرف دیگه است. اصلا قائل نمیشیم که صلات امر بشه نهی از ضد میکنه. ما اونجا مشکلمون این نیست که ازاله نهی از صلات میکنه، میگیم صلات امر نداره. اونجا بحثمون این بود که اصلا صلات امر نداره. خب امرشو درست کردیم، امر به طبیعت، و اینم میشه فرد برای اون طبیعت، لذا نمازش درسته. حیث لا یکون هناک امرون یقصد اصلا، این که میگه لم یکون هناک امرون، یعنی امر فعلی نداره، یعنی خود صلات، خود فرد صلات امر نداره ولی امر به طبیعت داره. و بالجمله الی آخر بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.